شماره تلفن 041-34-32-81-04.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
بیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
اون که شیرینه به دل میشینه، ریفه رو تافی هم داره، خنده و شادی دل آفتابی همیشه هوا تو داره.
شیرین وطن، شیرین وطن، طعم آشنای تو با من.
لایه بلایه تازگی داره، پشمک قلبی کیک داره،
حالا اومده تنوع داره، تو دل همه جا داره.
شیرین وطن، شیرین وطن، طعم آشنای تو با من.
راه به آینده امیدوارم، هدف تو مشتمه، وقتی میدونم باورش دارم، میدونم اتفاقی نیست، باید جنگی تو باور داشت، تو این مسیر دشوارم میشه خوشبختی رو برداشت، روزای خوبی تو راه قدم بردار، واسه رفتن با یه اراده محکم، تموم صدا رو بشکن، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فردا تو میسازی. تو لحظه های تنهایی خدا تنهام نمیذاره، اونی که باورش دارم، اونه که باورم داره، روزای خوبی تو راه قدم بردار، واسه رفتن با یه اراده محکم، تموم صدا رو بشکن، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فردا تو میسازی.
صدای ما را همچنان از پخش شبکه رادیویی جوان میشنوید، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز، و امیدواریم که در این صبح زیبا لحظه هاتون پر از لطف و نعمت و رحمت الهی باشه. خدمتتون عرض کنم ما همچنان همراهتون هستیم و میدونین که طلوع خورشید معجزه هر روز خداست، یعنی هنوز هم امید هست، پس آرزو میکنیم لحظه هاتون سرشار از امید و مهربانی و زیبایی باشه. اما خدمتتون عرض کنم تا لحظات دیگه همکارانمون با برنامه زندگی کاوشگر با شما خواهند بود، در خدمتتون هستیم.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. شنونده کاوشگر هستید، زنده از رادیو جوان. با دوامترین امپراتوری تاریخ که تا امروز هم پابرجاست، امپراتوری بریتانیا است. امپراتوری که از گذشته خودش درس گرفته و دلیل دوام خودش رو تکرار نکردن یک اشتباه اعلام میکنه. اما این امپراتوری تأثیر بسزایی بر روی دول و ملت‌های دیگر گذاشته. امروز در کاوشگر از این تأثیر با شما خواهیم گفت. چنانچه معلوماتی راجع به بریتانیا دارید، خواهش میکنم آنچه میدانید رو با ما به اشتراک بگذارید. همینطور اگر تحلیل یا نظری راجع به علت دوام این امپراتوری دارید، خوشحال میشیم که امروز از شما بشنویم. 224000 و 225952 برای تماس گرفتن در اختیار شماست. همکارم حسن معین در اتاقک ارتباطات از شما استقبال میکنه. 3881 هم در اختیار شما هست برای ارسال پیامک، اما همونطور که میدونید بهترین راه برای ارتباط با بچه‌های کاوشگر دریافت و نصب اپلیکیشن ایرانسل است، به خصوص اگر که در شهر و دیار شما رادیو جوان با کیفیت دریافت نمیشه. میتونید با دریافت کردن و نصب کردن اپلیکیشن ایرانسل صدای ما رو با کیفیت بشنوید. یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم که امروز تماس بگیرید و با ما صحبت کنید. 3881 مسیر ارسال پیامکه و از طریق اپلیکیشن ایرانسل میتونید اسناد صوتی، تصویری و متنی خودتون رو ارسال کنید. چنانچه دست روزمرگی کتاب رو از دستان شما رو بوده، کاوشگر بشنوید. هرچند که هر روزه شنیدن این برنامه جای حتی صفحه‌ای کتاب خواندن رو برای شما نخواهد گرفت. بریتانیا چگونه بریتانیا شد؟ کدام دول از بریتانیا شدن بریتانیا سود بردند و کدام ملت‌ها به شدت از این اتفاق ضرر کردند؟ چه رویه سیاسی رو بریتانیا از 400 سال قبل تا کنون پیش گرفته است و فردای بریتانیا چگونه فردای است؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنوید.
تجزیه به زبان رسانه در برنامه که من نازنین علی دادیانی.
تروریست ها زیر چتر حمایتی بریتانیا. در کاوشای امروز من حسین رضوی.
بررسی ردپای انگلیس در طرح خاورمیانه بزرگ با من ونوس میر علایی.
گفتگوی به شما تقدیم خواهیم کرد با دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس روابط بین الملل، و دکتر سید داوود آقایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. این دو گفتگو به همت مریم حمزه‌ای هماهنگ شدند. یک بار دیگه از شما خواهش میکنیم که اگر دانسته‌ای درباره بریتانیا دارید با ما به اشتراک بگذارید. همینطور اگر تحلیلی یا نظری راجع به دلیل دوام این سلطنت در طول تاریخ دارید، امروز دربارش با ما صحبت کنید. 224000 و 225952 برای تماس گرفتن در اختیار شما هستند. 3881 برای ارسال پیامک و اپلیکیشن ایران صدا هم برای ارسال هر نوع سند تصویری، متنی و یا صوتی. مهندسی صدای برنامه امروز بر عهده سرکار خانم بادپر ونوس میرعلایی تهیه کننده برنامه رو به شما تقدیم میکنه و در نهایت من سیاوش عقدایی با فروتنی از شما خواهش میکنم با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح. وقتی تاریخ معاصر رو بررسی میکنیم و میبینیم که رد و پای انگلیسی ها تا حدوداً 250 سال قبل در وقایع تاریخی خیلی پررنگ وجود داره، خیلی تعجب نمی کنیم. به هر حال انگلیس یک مرکز قدرت در دنیا به حساب می اومده، یک امپراتوری در حال توسعه که تلاش می کرده تعداد مستعمرات خودش رو افزایش بده و با دیگر ابرقدرت های در حال تولد مقابله بکنه. اما اونجایی شگفتی به سراغ ما میاد که عده دیگر از تاریخدانان با ما در مورد ردپای انگلیسی ها صحبت می کنن در وقایع سیاسی بسیار تعیین کننده کشورها، چیزی قریب 500 یا 600 سال قبل، و اینه که خیلی تعجب برانگیزه. این نشون میده که انگلیسی ها یک رویه ثابت رو طی یک مدت خیلی طولانی پیگیری کردند و این رویه رو در ادوار مختلف تاریخی اصلاح کردند و بهبود بخشیدند و اینطوری توانستند که کشورهای دیگر رو زیر چتر خودشون و زیر سلطه خودشون بگیرند، زیر چتر که نه، در واقع زیر سلطه خودشون بگیرند، تعداد مستعمراتشون رو افزایش بدن و پس از مدتی که دنیا دیگه نمیتونست بپذیر مستعمره بودن رو، چهره مستعمرات رو تغییر بدن، روششون رو به روز رسانی بکنن و به این ترتیب همچنان پرچم خودشون رو در گوشه پرچم‌های دیگر در دنیا مثل نیوزلند، مثل استرالیا، مثل کانادا حفظ بکنن. در مورد این به روز رسانی شیوه حتما با هم دیگه صحبت خواهیم کرد، اما اگر شیوه طولانی مدت بریتانیایی رو بررسی کنیم می‌بینیم که 4-5 تا مشخصه بیشتر نداره.
یک دفتر نقاشی با صفحه‌هایی که وقتی به ترتیب ورق می‌خورند، یک نقشه کامل را ترسیم می‌کنند از جغرافیایی خاص، جغرافیایی که مرحله به مرحله با دقت مرزبندی شده است. صفحه اول همه چیز آشناست. صدای فریاد مردم، پرتاب سنگ‌ها، شلیک گلوله و زبان عربی. این نقاشی قدس است. اما نقش و نگارهای صفحه بعدی این دفتر متعلق به سوریه است، شهر اشغال شده حلب. هرچه بیشتر ورق میزنیم صفحه ها سیاه تر میشوند، با خطوط بیشتری که رنگ خاک و خون دارند. عراق و استانها شهرهای این کشور نقاشی های بعدی است که جغرافیای تازه را تکمیل میکنند. مرزهای نقاشی قرار است تا شرقی ترین نقطه پاکستان پیش روی کنند. صفحه های تازه مردم می را نقش کردند با فرهنگ و تمدنی جدید که در ظاهر دین اسلام به آنها حاکم است، اما در واقع هیچ چیز این جغرافیا متعلق به اسلام نیست. روی جلد این دفتر بزرگ نوشته شده خاورمیانه جدید. Of al-Baghdadi falling into ISIS is also fighting to keep Turkey. This as the terror group gains ground in Anbar. شروع کار گروه تروریستی نوپایی که با ائتلاف چند گروه تکفیری وهابی تشکیل شده است در صدر اخبار بین المللی قرار می گیرد. این گروه تروریستی داعش نام دارد. ISIS didn't happen by accident and they're not just some blowback of US foreign policy. آنها با بی‌رحمانه ترین کشتارها و حملات تروریستی در سوریه بعد از اشغال حلب، دیرالدور و رقه، همچنین تصرف چند استان از کشور عراق، خود را به جهانیان معرفی کردند. این صفحه از دفتر جایی است که خطوط اصلی طرح خاورمیانه بزرگ ترسیم می شود. نقاشی خشونت آمیزی که تروریست ها را نشان می دهد با نقوش تنش‌زا در تمام نقاط خاورمیانه. ISIS is a Frankenstein that was created by the CIA, Mossad, MI6, even the Pakistan ISIS. این پشت صحنه‌ای بود از شکل‌گیری داعش که تا مدت‌ها دغدغه اصلی خاورمیانه، عامل تجزیه و رعب و وحشت و کشتار تعداد بیشماری از افراد بیگناه در منطقه بود. شاید در آخر به باور عموم آمریکا مهره پنهان بازی تلقی شد، اما نباید سایه و ردپای انگلیس را در این تجزیه طلبی برای پیشبرد اهداف طرح خاورمیانه جدید نادیده گرفت. نباید فراموش کرد که در سال 1395 تونی بلر، نخست وزیر پیشین انگلیس، در اعترافی مهم عنوان کرد داعش را ما به وجود آوردیم. مصاحبه‌ای که پس از 12 سال شانه خالی کردن از عذرخواهی برای تصمیم جنگ عراق بالاخره در شبکه CNN اتفاق افتاد.
در این مصاحبه تاریخی بلر به طور صریح عنوان کرد که مسئولیت وضع کنونی منطقه خاورمیانه را متوجه آمریکا و انگلیس می‌داند.
سپاسگزارم از منوس میرعلایی بابت تهیه این برنامه. همینطور متشکرم از شما که ما رو همراهی میکنید. یکی از اون قواعد حاکم بر شیوه انگلیسی که 400-500 ساله به همین ترتیب داره اجرا میشه اینه که دو منازعه اثر بخشی کمتری نسبت به 4 منازعه داره. قانون در واقع که 4 دعوا بهتر از 2 دعواست. یعنی اینکه اگر شما در منطقه دو کشور داشته باشید و بتونید موفقیت آمیز میان این دو کشور درگیری ایجاد کنید تا منابع خودشون رو صرف جنگ بکنن به جای صرف سرمایه گذاری های جدی اقتصادی و تبدیل شدن به یکی از بازیگران اقتصادی مهم، میتونید هر کدوم از این دو کشور رو به دو کشور دیگر تقسیم کنید و به جای 2 دعوا در اون قسمت از نقشه 4 دعوا داشته باشید و این 4 دعوا حتما از 2 دعوا بهتره. یه چیزی شبیه تقسیم سلولیه. یعنی در واقع این تئوری که سالهای سالم هست جواب داده به بریتانیایی ها میگه که باید سعی کنید کشورهای بیشتری داشته باشید و مناقشات بیشتری میانه این کشورها. خب چطور میشه کشورهای بیشتری داشت وقتی که کشورها تقسیم بندی جغرافیایی خودشون دارن؟ جغرافیای سیاسی دنیا تقریبا معلومه. اگر شما دست بگذارید روی غرب آسیا، چیزی غریب به 3 دهه قبل، میبینید که خب کشورها حدود و ثغور خودشون رو دارن. حالا چطور میشه تعیین کرد که در این منطقه کشورهای بیشتری وجود داشته باشن که بتونن دعواهای بیشتری رو شکل بدن؟ تنها راهش تجزیه کردن کشورها و کشورهای دیگره. و دو چیز در غرب آسیا مهمترین ابزارها و مهمترین دستاویزه برای اینکه بشه پروژه تقسیم و تجزیه رو پیش برد. اولی تنوع قومیتی است. یعنی شما اگر به قاره آمریکا نگاه بکنید، از اون شمالی ترین نقطه زمین تا تقریبا جنوبی ترین نقطه زمین با تعداد زیادی از اقوام مواجه نیستید. اما در غرب آسیا قدم که از قدم بردارید با قومی جدید مواجه میشوید. پس اولین موضوع این بود که ما بیایم میان اقوام نهادینه بکنیم که حقوق شما توسط دیگر اقوام در حال ضایع شدن هست و شما از این که هستید برترید، لایق جایگاه بالاتری هستید و از مفاهیم انسانی بزرگی مثل پیروزی و استقلال هم استفاده بکنیم و این استقلال رو به اونها بدیم، به خورد اونها بدیم تا بگن که خب ما ملت شماره 1 میخواییم که حدود و ثغور خودمون رو داشته باشیم و نام این استقلال هست. حالا که خبر ندارند که چندی دیگر دوباره تجزیه دیگر به قاعده تقسیم سلولی در خودشون اتفاق خواهد افتاد. پس موضوع اول موضوع قومیته، موضوعی که میتونه با ریشه‌ای که انگلیسی ها قریب 400 سال با برنامه ریزی در غرب آسیا ایجاد کردن خیلی مؤثر باشه. و موضوع دوم موضوع مذهبه. اول مذهب و بعد دین. جامعه شناسان انگلیسی پژوهش‌هایی داشتند که نتایج بسیار شگفت‌انگیزی داشته. جامعه شناسان انگلیسی میگن که اگر در زمان جنگ‌های صلیبی میشد میان دو دین، پیروان دو دین، جنگ بزرگی رو برپا کرد، امروز همین امکان برای پیروان دو مذهب از یک دین واحد فراهم است. یعنی همانهایی که یه زمانی در زمان جنگ صلیبی مطالعه کردن جامعه رو، حداقل پس از اون مطالعه کردن جامعه رو و دیدن که بهترین راه برای تفرقه انداختن و ایجاد اون مناقشات تفرقه انداختن میان پیروان ادیان مختلف، امروز به این نتیجه رسیدند که تفرقه انداختن میان پیروان مذاهب از یک دین واحد بهترین راهه. و همونطور که میبینید حداقل چیزی قریب به 100 سال هست که ما این رو در غرب آسیا به طور جدی شاهد هستیم. یعنی آنچه که دعوای قومیتی به حساب می اومد قریب 1.5 قرن قبل در ناحیه غرب آسیا و به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس، آنچه که دعوای ملی به حساب می اومد و بنمایش وطن پرستی بود، حالا تبدیل شده به دعواهای قومیتی و دعواهای مذهبی. و این مسئله به پرچم کشورها هم سرایت کرده، همونطور که میبینید در 1.5 قرن گذشته. آقای دکتر سید رضا میرصاهر کارشناس روابط بین الملل پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای دکتر میرصاهر سلام میکنم به شما و وقت بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم.
پشت خط شکیبا بودید، بخشی از صحبت‌های بنده رو شنیدید. شما راجع به همه اینا چی فکر میکنید؟
چون بحث من قرار راجع به انگلیس باشه، نمیدونم.
خب فکر میکنم شما برنامه رو نشیدید از ابتدا. خواهش میکنم آقای دکتر. بله، اتفاقا در همین رابطه صحبت میکردیم، در این رابطه صحبت میکردیم که انگلیس ها یک رویه تقریبا ثابت رو در 300-400 سال گذشته به کار گرفتند که باعث دوام و بقای امپراتوریشون هم بوده، و اگر قبلا معتقد بودند که در دنیا میشه بین پیروان ادیان مختلف منازعات جالبی به وجود آورد، الان اعتقاد دارن که باید بین پیروان مذاهب مختلف از یک دین واحد این کار بکنن، یا اینکه اعتقاد دارن به اختلافات قومیتی که میشه به سادگی بهش دامن زد به خصوص در غرب آسیا. نظر شما رو میشنویم.
خب طبیعتاً یکی از اهداف کشورهای غربی به طور کلی و الان آمریکا مخصوصاً به عنوان بازیگر عمده در غرب آسیا ایجاد تفرقه هست در بین اقوام، قومیت ها و مذاهب. متاسفانه ما شاهده این بودیم که بعد از شکل‌گیری جنبش های مردمی در غرب آسیا و شمال آفریقا که از الجزایر در واقع یا لیبی شروع شد و بعد به مصر و بقیه کشورها سرایت کرد، یکی از مهمترین اهدافی که غربی ها دنبال کردن خصوصا درباره سوریه این بود که از این موقعیت سوء استفاده کنن و با دامن زدن به اختلافات مذهبی مخصوصا باعث ایجاد گروه های تروریستی تکفیری مثل داعش، جبهه النصره و بسیاری دیگر شدن که متاسفانه در اون مسلمان ها خون یک دیگر رو می ریختن، و این یکی از اهداف غربی ها هست که همواره از این مسئله استفاده ابزاری کنن. ولی اون چیزی که من در واقع قصد داشتم در موردش صحبت کنم بیشتر در مورد خود بریتانیا هستش که در واقع خودش الان دچار همین مسئله شده، یعنی پدیده تجزیه طلبی، ایجاد تفرقه که همواره خودش در دیگر مناطق دنبال میکرد الان گریبانگیر بریتانیا شده، و بعد از مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا همون برگزیت ما شاهد این هستیم که تلاش ها و اقدامات تجزیه طلبانه در خود بریتانیا به شدت افزایش پیدا کرده. خود بریتانیا از انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی تشکیل شده. بعد از برگزیت اسکاتلندی ها به شدت خواهان استقلال هستند از بریتانیا، و ایرلند شمالی هم به دلیل پیوندی که با ایرلند جنوبی یا جمهوری ایرلند داره خواست مشابهی رو دنبال میکنه، و این مسئله الان مخصوصا در مورد اسکاتلند فوق‌العاده جدی هست و اسکاتلندی ها خواهان برگزاری یک همه پرسی برای تعیین تکلیف استقلالشون از بریتانیا شدن. در واقع دامی که انگلیسی ها صدها سال متاسفانه برای مردم مسلمان و در غرب آسیا پهن میکردن و شعارشون این بود divide and rule،
بله.
یعنی تفرقه بیانداز و حکومت کن، الان خودشون به نظر من گرفتار این مسئله شدن.
به نظر شما پس این یک بحرانه برای بریتانیا؟ یا چون خیلی از رسانه های کمتر متخصص دارن مقالاتی می نویسن که شاید بریتانیا نقشه راهی رو طراحی کرده است که لازمه یه مقداری قطار خودش رو سبکتر بکنه برای طی کردن مسیری که پیش رو داره.
فکر نمی کنم مسئله بگیم دام، اون مسئله واقعیت هایی که در داخل خود این بریتانیا وجود داره، به دلیل اینکه در واقع انگلیسی ها به زور اسکاتلند رو ضمیمه خاک خودشون کردن و این بریتانیا رو تشکیل دادن، یا جنگ های بسیار خونینی رو در مورد ایرلند انگلیسی ها انجام دادن تا مناطقی از اون رو جزو خودشون کنن. این مناطق هیچگاه از عضویت در بریتانیا راضی نبودند، و ما شاهد این هستیم الان که زمینه های بروز دایی رخ داده مخصوصا به دلیل مخالفت این مناطق با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، چون هم اسکاتلندی ها و هم ایرلند شمالی ها در جریان همه پرسی ژوئیه 2016 علیه جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی دادند، و وقتی این مسئله به هر حال محقق شد الان